أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس به دوران ظهور صفویه رسید. عرض کردیم که در بررسی صفویه و اتصال اون به حرکت‌هایی که در طول تاریخ بعد از غیبت صغرا و بعد از غیبت کبرا بررسی اینها، اگر با نگاه ایجاد قدرت برای ظهور حق مطلق که بقیت الله اعظم باشه، اگر با این نگاه معنا ببینیم و نگاه بکنیم، متوجه میشیم یک حرکت هدایت شده روبه رشد اتفاق افتاده و به میزانی که این حرکت خودشون نشون میداده، میبینیم آسیب ها و تهدید ها شکل بیشتر و قوت بیشتری به خودش میگیره. وقتی به دوران صفویه شما میرسید، یک ظهور قوی تری نسبت به جریانات قبلی در اینجا شکل میگیره. اول اعلان رسمی 12 امامی بودن، شاه اسماعیل صفوی این رو شعار خودش قرار میده و پول هم که چاپ میکنه، سکه که میزنه، به نام این 12 میزنه. قبل ها سکه میزدن اما مثلا به نام 5 تن آل عبا، و شاید بعضن سکه به نام ولی عصر، تک امام. اما سکه 12 امامی اعلان رسمی، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و تحقیق کردم، با نشر گسترده، یعنی در کل ایران اون روز که پول رایج بشه، یعنی خب شاه اسماعیل افغانستان امروزی رو میگیره دیگه، تا حدود سمرقند هم میره جلو، و در ایران فعلی نقطه‌ای نمیمونه که تحت حاکمیت او نباشه، یعنی از جنوب غرب خوزستان، جنوب شرق سیستان و بلوچستان، شمال شرق سرخس و درگز و بله عرض کردم ایران امروز عرض میکنم، شمال غرب ارومیه و عرض کنم خدمت شما که تا مرز بازرگان، این قطعیش در همه اینجا این سکه رواج پیدا میکنه. اما از مرز فعلی پاتون رو بذارید بیرون، عراق اون روز، یعنی عراق امروز در اون روز، کردستانش که اون موقع کردستان عراق مجزا حساب می شده، یعنی عراق رو می اومدید به بغداد و اینجاها می رفتید، سلیمانیه می رفتید بالا، اونجا دیگه می شد منطقه کردستان. در عرض کنم شمال غرب به سمت ارمنستان و اونجا، این حدود این سکه پخش می شه به این گستردگی تا به حال انجام نشده بوده، سکه با نام 12 امام. نکته دیگه ای که تقریبا ویژگی این دورانه، که حالا اون با نگاه مثبت و منفی بعداً عرض نمی کنم، اون به اصطلاح این که ما کی هستیم واقعا، مثلا چه جوری هستیم، ولی اینم که ممکنه به اشتباه باشه، اون اظهار براعتشونه. اون اظهار براعتشون خیلی شدیده، اون اینا رو براعتی میشناختن. و خب این، اما در دوران شاه اسماعیل شما کماکان حاکمیتش اقطابیه، قطبیه، اقطاب صفویه، مرشدهای متصف به صوفی بودن. در دولت شاه اسماعیل شما حضور فقه رو نمیبینید به طور علنی، یعنی شاه اسماعیل فعلا حکومتش درست تابلوی 12 از امامی رو برده بالا، اما الان باز سبقه صوفیه داره، اسماعیل صوفی، پیونده به قسمت علمایی نخورده، یعنی قسمت علمایی هنوز پنهانه. کسی به حوزه های علمیه سرکشی نمی کنه ببینید در هله چه خبره، ببینید در نجف چه خبره، مثلا اینا، ببینید در دمشق چه خبره، ببینید در جبل عامل چه خبره، در کرک چه خبره، اینجاها سرکشی نمی کنه. یعنی یک جریان آرام پنهانی هست. وقتی شاه اسماعیل میره و بعد از حدود مثلا 11 سال که بلبشو میشه به هم میریزن، بچه 10 ساله اسماعیل، چون اسماعیل خب تو جوانی 38 سالش بود دیگه، این جالب میگه بچه 10 ساله اون به نام طهماسب، اون بالاخره میان رئیس قرار میدنش قزلباش ها. خب بچه 10 ساله که نمیتونه حکومت رو بچرخونه بر تقدیر، ولی خب اون جریان قزلباش و اون جریان فرماندهان نظامی اسماعیل که درس گرفته از اسماعیل بودن بالاخره اوضاع رو میچرخونن، از جمله مثلا همین مادر طهماسب، این هم زن دنیا دیده‌ای بوده بر تقدیر، تا آقای طهماسب یه مقداری به دوران رشد قوی میرسه، آرام آرام بر حاکمیت مسلط که میشه، محقق ثانی رو میاره، شیخ علی ابن عبدالعال کرکی صاحب جواب المقاصد، ایشون رو میاره، دعوت میکنه و ایشون رو به عنوان مقام بالادست معرفی میکنه، رسماً بهش میگه شما نماینده امام زمانی، تو نماینده عام، و من منفذ دستورات شما هستم، الحکم لک، حاکمیت مال توه، من فقط مجریم. خب حالا این قضیه علل اطلاق که شکل نمیگیره، وقتی که در میریم جلو طهماسب دست به جنایاتی میزنه که با هیچ فقهی سازگار نی، اما وقتی میاد مرحوم محقق ثانی رو با این عنوان نامه میزنه و به تمام مرکز حکومتیش معرفی میکنه، اینجا یه چیزی یه رخ میده دیگه، یعنی یه پرده از واقعیت فقه شیعی برداشته میشه، و اون این که اینا از حکومت کناره بگیر نیستن، مدعی هن، منتها با حکومت ظلم و جور نمیسازن، قدرت ندارن، اگر دارای قدرت بشن برای عفو ظلم اقدام میکنه. ببینید وقتی که طهماسب برای مرحوم محقق ثانی میاد و صحبت میکنه و این نامه رو میده، هیچ شما انکاری از محقق ثانی نمیبینید. بحث این روزا هست که میگم ولایت فقیه مثلا این چیزی که حضرت امام درست کرده، اینه که این افراد میزنن خیلی بی سوادن، اصلا فقه رو نشناختن. مرحوم شیخ انصاری هم اونم هیچ وقت منکر ولایت فقیه نیست، منکر ولایت فقیه که بخواد ذیل ولایت فقیه که ذیل مثلا شاه عباس تعریفشه، اون که ولایت فقیه نیست که. ولی فقیه اون کسیه که بتواند شاه عباس رو عوض کنه، یعنی بگه تو آره تو نه. ولی محقق ثانی وقتی او میگه بیا، انکار نمیکنه که لیسلی، این حق من نیست. اما چرا میپذیره؟ خب امیرالمومنین علیه السلام وقتی که میان در خونهشون میگن آقا بیا قبول کن، ابتدا میفهمد چی؟ میفهمد برید به همون شیوه سابقتون برید جلو. چرا؟ چون اینا به دنبال امیرالمومنین به عنوان امام که نیامده بودن، اینا به عنوان چهارمین ستا قبلی ها اومده بودن. فرمود ضرونی برید برای این کاری که دیگر رو بیارید. وقتی پافشاری کردن گفت خب چون یه قدرتون مایی میدید که بالاخره من یه حقی رو بتونم اقامه کنم، این امامت مطلقه من نیست، ولی یک ظرفیه برای اینکه حالا به طور نسبی من یه مقدار احقاق الحق بکنم. پس تکلیفه لولا قیام الحجه به حضور الحاضر. حجت درباره چی؟ حجت درباره امامت، اون نیرو که برای امامت حضرت نبود، نه، برای همین تکلیف نسبی. مرحوم محقق ثانی هم وقتی که طهماسب بهش میگه شما مقام بالادست، ایشون میدونه که این که میگه شما مقام بالادست، این نه این حرف قبول داره نه میتونه پای این حرفش بایسه. ولی همین مقدار که برای محقق زمینه ایجاد میشه که بیاد. ولی چیزی که رخ میده اینست که دشمن اگر یک خفتگی دید یا متوجه میشه که چه نیروی خفتهی در اینجا هست. خب شاه طهماسب او زمینه میده به مرحوم محقق ثانی، ایشون هم کار میکنه، ولی طهماسب به هر تقدیر حکومتش هم خیلی طول کشید دیگه، یعنی حدود بله از 1900 و عرض کنم خدمت شما که 1941 مثلا حدودا به حکومت رسید تا میاد به اواخر 980 و 90، خیلی حکومتش طول کشید، نزدیک بیش از مثلا 40 خورده ای سال. این هرچی به اواخر حکومتش نزدیکتر میشد یه مقدار از جانب فقه و اینا دور میشد. علتش چی بود؟ اینجا یه مطلب رو ببینید. در دوران، حالا به دوران شاه عباس میرسم میگم، در این دوران اون چیزی که مطمع نظره اینه که ایجاد قدرت بشه، این تردیدی نیست. اما قدرت مطلقه، قدرت مطلقه، ولایت مطلقه فقیه رو میخواد. فقیه میفهمه چی کار باید بکنه، میفهمه چه قدرتی باید ایجاد شه، اما ولایت مطلقه فقیه رو میخواد. این آقایون که ولایت مطلقه رو نپذیرفتن که، اون شاهه، یعنی حالا مصادقی رو در آینده میگیم که اینا مثلا میگفتن اون اصلا گوش نمیکرد، کور میکرد، گردن میزد. حالا یه مدلشو در دوران شیخ صفی میگیم، یعنی شاه صفی میگیم که بعد از شاه عباس به قدرت رسید. پس بنابراین اصل ورود علما رو یه دفعه دشمن دید. یعنی یکی از آثار حکومت طهماسب صفوی از طهماسب به بعد اون تبدیل حاکمیت اقطابی به حاکمیت علمایی بود. یعنی دیگه فقه در دستگاه ورود کرد. خب این برای علما یه فرصتی بود که چی؟ که این تشتت رو، تشتت فقهی بود، تمرکز فقهی نبود، این تشتت رو به حال تمرکز در بیارن. امور بر تقدیر طهماسب وقتی از دنیا میره مجددن یه دوران فترتی، یه دوران درهم ریختگی در حکومت صفویه رخ میده بین بچه های طهماسب. دعوا میشه، یکی از بچه های ایشون عباس میرزاست، اما که معروف بدن به شام عباس، ایشون در منطقه خراسان حاکمه. بعد از عرض کام خدمت شما، طهماسب بچه طهماسب که اسمش اسماعیله، اسماعیل دوم، اون به قدرت میرسه. ببینید یک چیزی که در دستگاه صفویه مورد غفلت قرار میگیره اون تربیت موجود در پدران صفویه بوده. پدران صفویه همه خودشون از اقطاب بودن، خودشون تحت تعلیمیه دراویش، یعنی صوفیه، صوفیه زاهد، صوفیه شاه اسماعیل، اسماعیل خودش تربیت شده در تحت نظر به اصطلاح زاهد گیلانی، یا اصلا توی منطقه به اصطلاح گیلان تحت عنوان زهد میاد بالا و همون زهد و همون اعتقادش هم هست که در جنگ ها خودش شمشیر میزد و خودش هم در جنگ چالدوران در به داغون شد، یعنی یه به اصطلاح یه متر هم کمتر با اسارت فاصله بود، اونه یه نفر دیگر رو عوضی گرفتن بردن و اینو در به داغون هم حرک نجاتش دادن، شمشیر میزد، کار میکرد. اما خانواده اینها وقتی که میاد و حکومت تشکیل میشه، این خانواده اون مدل تربیت رو از دست میدن. و من خدمت شما عرض بکنم اینجا همون نقطه نفوذه که به دلیل نبود حفاظت از نفوذ اینا اتفاق میفت. مطلبی رو اینجا براتون بگم. به هر تقدیر ببینید صفویه حکومت داشتن، فقها هم ورود دادن، یکی از الزامات حکومت ها حفاظت، مثل شاه عباس محافظ داره. چی؟ بله 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 دیگه، یعنی در حقیقت تا شاه اسماعیل تربیت شده اقطابی هم در وسط قطب ها تربیت شده، از اسماعیل میاد به بعد دیگه اقطابی به هم میخوره، یعنی خانواده میشه چی؟ شراب توش فرود پیدا میکن. یا قبلا شراب اصلا به دنیا نگاه نداشتن، شراب میاد. چرا؟ چون اون ثروت شاهانه میاد، نظارت هم میره. و بعد خب اون قزلباش ها، اینا خود قزلباش ها در رده شاه اسماعیل، اینا همه از صوفیا بودن دیگه، طائفه قزلباش همه شاگردان صوفیه بودن، اینا همه تربیت شده و اینا. اما وقتی شاه اسماعیل به قدرت میرسه یه توسعه حکومتی که پیدا میکنه، دیگه افرادی که باش همکاری میکنن دیگه صرفا قزلباش ها نیستن، طوائف، رئیس طائفه ها، استجلو، نمیدونم روملو، اینا میان، اونا که دیگه صوفی نبودن که، اونا زندگی های اشرافی ها اینا، این میاد تو دستگاه صفویه. خوب یه مسئله که ازش غافل بودن همین مسئله اختلاط و نفوذ. شما فقه اون دوران رو که ببینید، فقه خیلی روش کرده، اما تو اون فقه هر چی بگردید میبینید فقه راجع به مسئله حفاظتی چیزی نگفته. چون فقه اون دوران مسئله محور شد، چون حکومت داشتن، بله مرحوم محقق ثانی فقهش مسئله محوره، باید مسئله حکومت رو جواب بده، چون شده چی؟ شده بالا دستی دیگه. یعنی تماسب به همه جا نامه زده، میگه که باید از فرامین محقق ثانی تبعیت کنید. ایشون هم برای همه اطراف امام جماعت میفرسته، اصلا مدارس زیر نظر ایشونه، دادگاه ها زیر نظر ایشونه، همه. خب سوال پیش میادیم و جواب بده دیگه. بله شما در مسائل حفاظتی چی سوال نمیبینید؟ یعنی مسئله مطرح نبوده نسبت به نفوذ، بله امنیتی، نسبت به نفوذ توجه ندارن. اقطابی بود از طهماسب، از طهماسب دعوت کرد، از شما تشریف نداشتید، از طهماسب از محقق ثانی دعوت کرد، گفت تو بالا دستی، تو نماینده امام زمانی، من منفذم. خب اشکال کار اینه که از درون اینا از اون نفوذه. ببینید اینجا برید اون یهود رو پیدا بکنید، اون یه دفعه میبینه اه یه قدرتی در فقهشون دارن و اون منفذ، کجا میره سرمایه گذاری میکنه؟ رو بچه های اینا. و اینا اون نقطه غافلن. ولذا اسماعیل او اصلا فرصت نکرد بچه هاش تربیت کنه، لذا دوچاره ارز کام خدمت شما چیز میشن. تا اون ارز کام خدمت شما که آقای طهماسب میاد، طهماسب وقتی میاد به ریاست میرسه، خب طهماسب هم ارز کام خدمت شما که 10 ساله است، اونجا بچه کوچیکی بوده دیگه. طهماسب وقتی از دنیا میره، بین بچه هاش دعوا میشه، بین بچه هاش دعوا میشه و این تا میرسه به بچه دوم او، محمد خدابنده. این محمد خدابنده، بنده خدا تو بچگی آبله گرفته بوده، کور شده بوده، ولی در این حالی هم که کور بوده، طهماسب اینو گذاشته بوده فرماندار فارس. بچه ارز کام دیگر طهماسب او رئیس میشه. او برای اینکه پایه های قدرتش صفر باشه، شروع میکنه برادرها رو کشتن که فقط حکومت برمونه. 1.5 سال حکومت میکنه. اختلافه که آیا مسمومش کردن یا بر اثر کثرت شرابخوری مرد، یا یه به اصطلاح نوعی شراب بوده که مواد افیونی توش بوده، اونو زیادی خورد. خب این خدا بنده میشه، این آدم کور حکومت، ببینید چی میاد، تا اینکه دستور میده شاه عباس در منطقه خراسان وقتی میبینه اوضاع اینجوری اعلان استقلال میکنه. این خدا بنده یکی از داداشاشو به نام حمزه اینو میفرسته، میگه برو با عباس درگیر شو. میره اونجا مدتی درگیر میشه، میبینه فایده نداره، با عباس صلح میکنه. عثمانی ها حمله میکنن به سمت تبریز، میاد اینجا درگیر میشه. شاه عباس 18 سالش بوده، نگاه میکنه میبینه که اوضاع در دست میره، حرکت میکنه، میاد و خلاصه محمد خدابنده رو خونه نشین میکنه، میشه شاه عباس صفوی. در دوران او واقعا او میفهمه باید ایجاد قدرت کنه. نه نه، این خدابنده صفویه، اون خدابنده مغولیه. بله اون مغولیه. این بنده خدا کورم بوده، آبله گرفته بوده. بله شاه عباس که میاد، او واقعا به ایجاد قدرت میپردازه. ولی عجیبه در این ایجاد قدرت، این در مسائل نظامی و در صنعت نظامی متوقف میشه. یعنی میره دو برادر انگلیسی به نام برادران شرلی اونا رو میاره، از اونا فنون نظامی یاد میگیره، 500 تا توپ از خارج میخره میاره، ارتشش رو مجهز میکنه، ارتش رو از این که وابسته به قزلباش ها باشه دیگه در میاره، یه ارتشی شکل میده، 120 هزار سواره، 20 هزار پیاده نظام، یک قدرت نظامی. او دیگه حضور علما و احضار علما رو به حد اکثری میرسونه. اولا میاد پایتخت رو از قزوین میبره اصفهان. اصفهان نقطه ایه که واقعا مورد نظر حکومت ها بوده همیشه. یک عالمی به نام شیخ بهایی این میاد در کنار شاه عباس وای میسته. شیخ بهایی هم فیزیکدانه، هم شیمیدانه، هم مهندسه. یعنی شما بهترین بناها، مستحکمترین بناها رو شیخ بهایی در اصفهان درست میکنه که هنوز هم از نظر فن معماری هنوز هم که هنوزه به اصطلاح مصالح اون روز نمیتونن درست کنن. یعنی این اینقدر نظر محاسبات ریاضی، یعنی شما حساب کنید 33 پل، 33 پل رودخونه میومده رد میشده، یه رودخونه ایش گاهی وحشی میشده و بعد زیر رودخونه چون نمه، شما نگاه کنید با یه ابزار جدید در مناطقی که یه مقدار زمین نمناکه هر مقدارم جاده رو محکم میسازن، بعد از چند وقت جاده چی پیدا میکنه؟ موج پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی عبور و مرور میکنن این هی رو زمین فشار میکنه. شما حساب بکنید این 33 پل رودخونه از اینجا رد میشه، جریان که رودخونه رد میشه زمین مرطوب تا اعما، این طی این سالیان سال این بنا هیچی نشست نکرد. اخیراً گفتن که زمین داره خشک میشه، خشک بشه ها، احتمال داره که این دوتا پل دچار حادثه بشه، هنوزم نشده. چقدر محاسبات ریاضی تو این قبیل بود. یا مسجد امام اصفهان رو به گونه درست میکنه که وقتی شاه عباس اون بالا حرف میزنه همه سخنانش رو بشنون، هنوز نتونستن مشابه اینو درست کنه. اینقدر این ریاضیات قوی بوده. خب بله؟ بعد از اون مهمتر حمام شیمی. ببینید این حمام سر چی بوده؟ یه حمام با یه شمع داغه و بعد میان اینو خرابش میکنن دیگه نمیتونن آباد کنن. این از نظر شیمی، از نظر فیزیک، از نظر ریاضیات، از نظر طراحی، خب این میتونسته برای شاه عباس، برای داخله، از نظر صنایع نظامی. ولی میبینیم که توی این صنعت اصلا ورود نمیکنه شاه عباس. و شیخ تلاش داشته که به نظر از اشعارش میاد تلاش داشته اینجا بعضی ها از کارهایی که عرض کنم خدمت شما که مرحوم شیخ بهایی کرده وقتی نام میبرن اصلا خیلی هاش نقل نشده که ایشون در اونجا مثلا در اصفهان خیلی سطح آب بالا بوده، معضل اونا فاضلاب بوده، دستشویی ها. این سیستم فاضلاب طراحی میکنه به گونه ای که فاضلاب حل میشه. خب ایشون خیلی هم تلاش داشته که شاه عباس و امثال اینا و علمایی که در زمان خودش هستن تو قدرت خراب نشن. عجیب غریبی بوده این اشعار شیخ بهایی. اون راجب علم خب سرامت بوده دیگه ها. بعد یهو در زدن خودش چی میگه؟ علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نهال، علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی، هر که را در سر نباشد عشق یار، بهر او پالان و افسانی بیار. یعنی چگونه با چون علما اومدن تو حکومت چجوری حرف میزنه؟ میگه نکنه غرور علمی بگیرتتون، نکنه خط گم بشه. در جای دیگه که خب چیز بود دیگه، در دوران اینا فلسفه یهو اوج گرفت و چند خانی حکمت یونانیان، حالا خودش استاد بودا، حکمت ایمانیان را هم بخوان، دل منور کن به انوار جلی، چند باشی کاسلیس بو علی. یعنی پایه‌گذار یک دانشی میتونست باشه. ای کرده به علم مجازی خوی، نشنیده ایز علم حقیقی بو، سرگرم به حکمت یونانی، دل سرد ز حکمت ایمانی، تا کیز شفا شفا طلبی، در کاسه زر دوا طلبی، اندر پی این کتب افتاده، پشتی به کتاب خدا داده. تا کی؟ تا چند زنی بله ز ریاضی لاف، تا کی افتی به هزار گذاف، از علم رسوم چه میجویی، اندر طلبش چه میبویی، علمی به طلب که تو را فانی، سازد علاقه جسمانی. خیلی تلاش داشت. چرا؟ عارضه حکومت رو میدید که این عارضه حکومت. پس در دوران شاه عباس صفوی اون قدرت ذاتی علوم شیعی، روش شیعی هویدا شد و دشمن خوب فهمید که این به طور ذاتی میتواند، این به طور ذاتی میتواند، منتها چرا به ظهور نرسید؟ چرا؟ چون حکومت ولایت‌فقیه نبود، چون شاه عباس بود. شاه عباس علما رو آورده ولی ولایت اونا رو قبول نداره. شیخ بهایی خوب میتونه ولی اون قدرت نداره که شاه عباس رو عوض بکنه. ولی زمینه های قدرت، زمینه های رشد علمایی، زمینه های فقه در این زمان خیلی ایجاد شد. در زمان شاه عباس دشمن خوب نگاه کرد. ولذا عزیزان بدونید در این دوران که شاه عباس قدرت داشت، به شکل پنهانی در اطراف ایران دشمن سرمایه‌گذاری کرد. اینو بدونید شاه عباس یه چیزی که برای بنده سواله، خب شاه عباس خیلی مقتدر بود، یعنی تقریبا هیچ کی دیگه جلوی سپاهش نمیتونست وایسه. شاه عباس الان بندر عباس به نام اونه دیگه، در دوران طهماسب و قبل از اون پرتغالی ها اومده بودن بحرین رو گرفته بودن، از در سواحل ایران از مکران پیاده شده بودن، از مکران تا بندر عباس رو پرتغالی ها گرفته بودن در جبل الهاش. طهماسب اصلا میشه نگاه نمیکرد. یعنی اینجور شاه عباس وقتی اومد اون امام قلی رو و بعد به سر قدرت علی خان رو اونو اینا رو فرستاد، یکی بعد از دیگری بحرین رو گرفتن، کل جنوب از پرتغالی ها گرفتن و پرتغالی ها رو کلن از خلیج فارس بیرون کرد اون موقع پرتغالی ها. ولی یه چیزی که سواله اینه، شاه عباس تو بحرین متوقف شد. شاه عباس در سمت شمال غرب ایران عراق رو کلن گرفت، کل عراق گرفت، در بالادست رفت تا گرجستان، اونجا هم فتح کرد، شروان رو فتح کرد، این طرف کل افغانستان رو گرفت. اون تا با حکومت بابری و اکبر بابری با اون با هم دیگه مقداری کوتاه آمدن صلح کردن. این از بحرین عبور نکرد، نرفت به سمت پایین، در این منطقه موندن. خب دشمن چیکار کرد؟ اولا در منطقه عثمانی اونا پنهانی قدرت ایجاد کردن، ازبک ها در بالا اینا به شکل پنهانی برای خودشون قدرت ایجاد کردن. در مسکو تزارها اونا اخاب بیدار شدن. در اطراف ایران صفوی وقتی شاه عباس اومد این قدرت شناسایی شد. لذا شاه عباس به محض اینکه از دنیا رفت در اطراف حرکت ها رو شروع کردن، ولی چیزی که در زمان شاه عباس رخ داد اون قدرت زیرپوستی که به دلیل اون همکاری شاه عباس با علما شد، یه همچین قدرت زیرپوستی ایجاد شد. باید ببینیم بعد از اون که حالا امشب دیگه نمیرسیم، بعد از اون این قدرت با شاه صفی و بعد با عرض کنم خدمت عباس ثانی و بعد اومد رسید به سلیمان صفوی و بعد به حسین صفوی، چجوری دیگه یهو به جایی رسید که محمود افغان توانست بیاد و این حکومت رو، اما به حسب ظاهر حکومت صفوی افتاد، ولی اون قدرت باطنی ایجاد شد. ولذا بعد میرسیم میبینیم نادرشاه وقتی میاد جهو به چنان قدرتی میرسه، دوباره میره تا هند میره جلو. یعنی اون قدرت ذاتی، اون قدرت علمایی. یعنی بعد از صفویه دیگه ایران از اون وحدت ایرانیش هیچ وقت بیرون نرفت. بعد از اونها دیگه هرگز در اینجا حاکمیت متحده از بین نرفت، دست به دست شد ولی هرگز از بین نرفت. تا ببینیم که در دوران افشاریه و نادرشاه افشار و اینا چه پیش آمد و یهود. پس بنابراین یهود به اعتقاد من بالاترین کاری که توانست در این دوران ظهور بکنه اینه که در خاندان صفویه ورود کرد و این خاندان رو به فساد کشید، که حالا این رو دیگه دوستان مطالعه میکنن. اللهم صل علی